السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. چهارشنبه 14 آبان 1404، 14 جمادی اول 1447، 5 نوامبر 2025، فقه الاداره، فقه مدیریت رفتار سازمانی، فقه روابط انسانی در سازمان، روابط چارگانه از مصباح شریعه، رابطه دوم، رابطه مدیر و کارمند با خود، اصل دوم، جهد و جهاد با نفس خود، روش مجاهده مشهور، مشارطه، مراقبه، محاسبه، معاتبه، استحباب اکید این روش، مسئله 35، کارکنان و مدیران در فرایند مدیریت برخیشتن مناسب و مطلوب است که از روش مجرب مشارطه، مراقبه، محاسبه و معاتبه در طول یک روز خدمتی استفاده کنند و امید و رجا به اثر بخشی این روش داشته باشند. در شرح مسئله معلوم شد که جهد یا دومین رابطه مدیر با خود در تدبیر نفس است. سلام علیکم و رحمت الله. اساس مجاهده و اجتهاد با نفس است. گاهی تو روایت بود لا تترک الاجتهاد در نفس، گاهی بود جاهد، گاهی هم هست المجاهد من جهد نفسه. اینا رو دیدیم، خوندیم. جهادی که فریضه مدیران و اعظم جهاد هاست، باعث سعادت مدیر است. سعادت یه الگوی سوجهی بود. یک، یعنی او و سازمان و نیروهایش را به سرنوشت نیکو و سرآمد میرساند. دو، به کمال مطلوب نائل خواهد نمود. سه، خداوند که مالک و مدبر عالمین و سازمانهای بشری است رو به مساعدت می آورد و کمال مطلوب سازمانی که بدون مساعدت خداوند میسر نیست، از مسیر مجاهده مدیر با نفس خود به دست می آید. یعنی تولیدات مطلوب، اعم از کالاها و خدمات، بازار مطلوب برای عرضه و تقاضای تولیدات با کیفیت و دوام، کارکنان با انگیزه و راضی و امیدوار و معنوی، و اینا همه میشه کمال مطلوب که معنای سوم سعادت بود. وقت هم کمال فرد، هم کمال گروه، هم کمال سازمان، یعنی همان سعادت سازمانی. سازمانی محفوف از مساعدت ربوبی که قلوب و اقدام مشتریان و مشترکان و پیروان دست اوست. بازار، مشتری، نه دست خداست. ما اگه با خدا یکی بشیم، دو نفسمون رو مجاهده کنیم، خداوند مشتری میرسونه، فالوور میاره، مشترک میاره، پیرو میاره. آیات و اخبار بر حکم تکلیفی الزام مجاهده با نفس و حکم وضعی سعادتمندی بر این دلالت میکرد. یعنی سلام علیکم و رحمت الله. آیات و اخبار میگفتند این مجاهده جزو وظایف مدیره، جزو مستحباتش در حاشیه نیست. این را هم استنباط کردیم و همچنین از آیات و اخبار و استخراج و استظهار شد، بلکه بعضی جاهاش نص بود که یجب علیک. و در این با این احکام روبرو شدیم، یه احکام وضعی به دست آوردیم، مثل اعظمیت، افضلیت، احمزیت این جهاد، اینا حکم وضعی هست، حرمت و چه وجوبش هم که به دست اومد اون حکم تکلیفی است. و معلوم شد که شیطان اصلی ترین دشمن در این جهاد اکبر است، زیرا هواها و هواداران رو تحریک میکنه، مقابل عقل اداره میستند. اصلا مدیر انسان عقله، ولی فقیه ما عقل انتون. خب اینا شورش میکنن، اختشاش میکنه که جلوی اناره عقل رو بگیره. راه پیروزی بر شیطان دیروز خوندیم که مقاومت و صبر بیشتر مجاهد هست. در این مجاهده توسط مدبر مجاهد، یعنی مقاومت ما باید بیشتر از مقاومت او باشه. و سالکین، خب برای روش این بحث امروز از اینجا شروع میشه، برای روش اثر بخشی این جهاد متخصصین و متمهزین و سالکین یه راه‌های چارگانه و مشهور مشارطه، مراقبه، محاسبه و معاتبه رو پیشنهاد دادند. معروفه که چنین ترتیب و ترکیبی با این نظم توسط معصومین و خداوند ارائه نشده. امام صادق نفرمود اول مشارطه بعد مراقبه، هرچند که میتواند مبتنی باشه بر یه استقرا، مثلا بریم از جزء به کل برسیم، مثلا استزواق یعنی ذوق به خرج بدیم، ذوق صحیح از ذائقه شرع. خب شرع مخالف نیست که اول با تا قرارداد امضا بشه، بعد طرفین بر این قرارداد مراقبت کنن، بعد بیان محاسبه کنن، بعد بیان معاتبه کنن که چرا انجام نشده. یک امر عقلایی است. معصوم نگفته، هرچند که البته منافاتی هم با شرعیات نداره، رد اهم نشده، رد یعنی چه؟ یعنی رد. و البته میتوان برای تک تک این تعاملات چهارگانه که در راه مثمر شدن و مؤثر شدن جهاد اکبر، یعنی جهادی که نهایت طاقت و مشقت و جهد و جهد در اون صورت میگیره، جهاد با نفس با شلوولی نمیشه، باید جهد داشته باشه، باید همه ی توان رو به کار میگیریم. خب یه روشی هم میخواد، میگه از صبح شروع میشه بعد از نماز شرط کردن. ما میتونیم دلایلی هم بر این تک تک این راه ها اقامه کنیم که اطلاق قوله تعالی جاهدوا فی الله حق جهاده کما مر، که خوندیم که این به این معنا بود که باید نهایت تلاش رو بکنیم. حالا برای مشارطه معمولا به این آیه متمسک شده از سلام الله علیکم. دیدم یه مروری میکردیم، دیدیم نوع عرفا، فقها مثل امام خمینی، مثل مرحوم نراقی، مثل دیگران در مشارطه از این آیه استفاده میکنند که من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علی، تا میرسه به اینجا که میگه و ما بدلوا تبدیلا، فمنهم من قضا نحبه و منهم من ینتظر. خب این آیه چه ربطی به مشارطه داره؟ نوع عارف ها استفاده کردند، میگن مؤمنین دو دسته هستند. حالا من روایتاشم الان آوردم، دو ترجمه المیزان داره که صدق خود رو در آنچه با رسول خدا صلوات الله و سلام علیه عهد کرده بودن به ثبوت رسوندن. صدق اینکه ما عهدی کردیم به ثبوت میرسه. مثلا یکی از عهدها این بود که هر وقت به دشمن برخوردن فرار نکنن. شاهد این که مراد از عهد این است، محاذاتی است که آیه مورد بحث با آیه سابق داره که درباره منافقین و بیمار دلانه. می‌فرمود لقد کانوا عاهد الله من قبل، این منافقین با خدا عهد بستند. لا یولون الادبار، پشت به دشمن نکنن، ولی اونا شکست. این آیه قبلیه. همچنان که همین محاذات بین آیه سابق و آیه‌ای که قبلا فرموده بود که منافقین در چنین مخاطری به شک افتادن، تسلیم امر خدا نشدن. خب این به این شکل ربطش دادن، گفتن وقتی عهدی میبندید صدقو، این عهد رو پایدار باشید و عمل کنید تا پای جان. قضا نحبه یعنی تا پای جان. بعضی هم که منتظر شهادت هستند. لذا من دیدم که نوع آقایون از این آیه بهره بردند، زنگ به شما گفتن یه آیه برای مشارطه بیارید، کدوم رو میارید؟ معاهد الله علیه میارید. توی کافی جلد 2 صفحه 248 که محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد سلام علیکم حضرت استاد های متحد عن محمد ابن سنان عن نصیر ابن الحکم الخثعمی عن ابی عبدالله علیه السلام فرمود المؤمن مؤمنان، ما دو تا مؤمن داریم، فمؤمنون صدق به عهد الله و وفا به شرطه. ببینید مشارطه از این آیه که استفاده میکنیم، میبینیم در روایت هم کلمه شرط میگه وفا به شرطه و ذالک قول الله عز و جل رجال صدق ما عهد الله علی، یعنی ما شرط الله علی. تو دعای ندبه هست میگه خدا میخواست پیغمبر گزینش کنه، شرط علیه مزهد فی درجات حاضه دنیا دنیه و زخرفه ها و زبر فشرتو، این میشه مشارطه. شرطو لک ذالک، پس خدا شرط کرد اگه میخوای پیغمبر باشی، پیغمبر با زهد درست میشه، نه اینکه برید دنیا طلبی. بعد اونا هم گفتن چشم شرطو و در این ماندند. پیغمبران نوعا از زهد خارج نشدند. اینو از این آیه استفاده کردند، همونطوری که خدا با انسان شرط میکنه، انسانی با پیغمبر شرط میکنه، انسان میتونه با خودش هم شرط کنه، چون انسان داره دو بعده، یه بعدش میتونه با یه بعدش قرارداد بنویسه. پس این آیه من دیدم استفاده زیادی ازش شده. حالا روایات بیشتری هم هست که بعد مراجعه میکنید، یه فرصتمون نیست. این مال آیه بود. یه خبری هم هست هم معتبر و مشهوره که اعضای بدن مانند گوش و دامن و چشم و دست و پا و شکم شش به اضافه یک هستش، پنج به اضافه یک نیست. اون یکی زبونه، چون ما یه زبون بیشتر نداریم، ولی دو چشم، دست و پا، دامن و شکم، این ششتا با این یکی صبح شرط میکنن. میگن که هرچی مشکل هست از تو هست، تو امروز یه لطفی بکن ما رو جهنمی نکنه. روایتش اینه. البته تو نهج البلاغه، شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 10 صفحه 136 روا سعید ابن جبیر مرفوعا، این مرفوع هم هست، اذا اصبح ابن آدم اصبحت الاعضا کلها، وقتی که فرزند آدم بیدار میشه اعضا او هم بیدار میشن. معلوم وقتی ما بیدار شیم اول چشم باز میشه، دیدید؟ بعد دیگه همین گوش و قدم میزنیم، وضو میگیریم، دست پا، صبح به هم دیگه صبح بخیر میگن. کلها تشکو، هر ششتا تشکو اللسان، گله میکنند، شکایت میکنند، شکوه میکنند با زبان. یه مدیر صبح تا شب حرف میزنه یا دستور میده مثلا، یا سخنرانی میکنه، یا میره سر کشی میکنه، ارزیابی میکنه. بعضی مدیرها این زبونشون خیلی نابود کننده است، این زبون کار خراب میکنه. توی مسابقات تکواندو بود، یه ورزشکاری شکست خورد، بعد مربی بهش گفت تو کاملا به لیاقتی. این دیگه اصلا وارفت دیگه، یه کلمه این اصلا انداخت. بعد دیگه هرچم عذرخواهی کرد نشد، چون تو صحنه بود، رو تاتامی میگن، چی میگن؟ اون زر، اون مثلا توشک چیزا، آیا یک برزاده بهتر میدونه؟
براندو میگه،
نه تاتمی، چون تاتمی. بعد همونجا بهش گفت تو واقعا به لیاقتی. یه زبون میره بازرسی کنه، چیکار میکنی؟ بیکاری، بیحالی. این زبان هست که اگه کنترل بشه. بعد تقول ای بنی آدم اتق الله فینا فانک ان استقمت استقمنا و ان اعوججت اعوججنا. یعنی چی؟ یعنی بنی آدم میگویند، یعنی بنی آدم میگوید. چی میگه؟ میگه ای زبان اتق الله، یعنی خودتو کنترل کن، در اختیار خدا باش، هر چیزی نگو. اتق الله فینا، که ما شیشتا مشکل پیدا نکنیم. بعد بهش میگن که تو اگر استقامت کنی ما هم استقامت میکنیم، و اگه تو کج بری ما هم کج میشیم. زبون که مشکل پیدا کنه، دست و پا هم همینطور دیگه، کم کم زبون یه فوش میده، دستم یه سیلی میزنه، پام یه لگد میزنه، میگه لگد مال میکنه لگد. مثل ما یه معلمی داشتیم دوران دبیرستان قبل از انقلاب، میومد همه رو با لگد میزد، یعنی گربه رو دم هجله میکشید. حتی که کسی جرأت نمیکرد یه مقداری عرض اندام کنه. خلاصه بهش میگن تو اگه استقامت کنی ما هم استقامت میکنیم، و اگه تو اعوجاج پیدا کنی ما هم اعوجاج پیدا کنیم. خب اینم از روایت. پس آیه چی شد؟ برای مشارط آهدو شد. روایت هم که این شد. البته یک جمله از امام سجاد علیه السلام هم هست تو دعای صحیفه سجادیه، دعای 31 فراز 14. اینا را خیلی ریز، من پاچون پاورقی ریز، حالا من یکم درشتش کنیم، شما از اگه میبینید اذیت نشید. ببینید، میگه لک یا رب شرطی الله اعود فی مکروهک و ضمانی الله ارجع فی مذمومک و عهدی ان اهجر جمیع معاصی کرد. میگه پروردگارا شرطی در پیشگاه تو کردم، لکه برای تو شرط کردم. یکی این که به آنچه دوست نداری بر نگردم. دو، تضمین میکنم به سراغ آنچه را تو مذمت کرده ای نروم. سه، عهد میکنم که از جمیع گناهانت دوری گزینم. این با کی عهد کرد؟ میگن اینم یه نوع مشارطه است، منتها مشارطه با خداست. همین مشارطه رو میشه با نفس هم کرد، با نفس جسور و خیره سر. صبح رادیو معارف باز میکنید، بعد از اذان آیت الله ناصری، یه مدّا، این آقای کریمی چیزایی میخونن، جملات نابی میگن. میگه من کیم؟ عبدی جسور و خیره سر. حالا اینجا این داره با خدا میگه، خب میتونه به خودش هم بگه. میگه من با تو شرط میکنم، تو هم با من شرط کن، به مکروهات و مذمومات و معاصی بر نگردیم، یعنی دوروبر این بدیها نچرخیم. شرطه. پس شرط دلائل زیادی داره. مثلا یه روایتی هم تو کافی هست، حال امام صادق هم در یه حدیث فرمودن هر روز که آغاز می شود انسان باید با نفس خود شرط کند این که از راه حق منحرف نشه. این کافی جلد 2 صفحه 453. کی پیدا میکنه این عربیشو؟ ما دیگه یک سره پاورقی ها رو به دست می آوردیم. این دیگه صریح دیگه نیست. هر روز که آغاز می شود انسان با چکا کنه؟ با نفسش شرط کنه که از راه حق منحرف نشه. تو همین کافی جلد 1 صفحه 181 یه مرسله است، ان احمد ابن محمد بن خالد ان ابیه امن ذکره ان محمد ابن عبد الرحمن ابن ابی لیلا ان ابیه عبدالله علیه السلام قال انکم لا تکونون صالحین حتی تعرفو. سلام علیکم حضرت آقایب آقا بابایی. میگی شما هرگز، ببین چقدر آقای آقا بابایی خوبه، تا اومد تشریف آوردین کلمه صالحین اومد، چون ایشون آقای صالح هستن. میگه کل اصلا تا وارد شدن این حدیث شد. میگه شما صالح نیستید. تو مدیریت منابع انسانی بحثی از نظام شایستگی، میگه شایسته ها رو برگزینید، ارتقا بدید، ناشایستگان رو برکنار کنید. متعالی میگه شایستگی به چیه؟ تو منابع انسانی شایستگی به چیه؟ ببینید چی میگه؟ بخونید ببینید، میتونید بخونید؟ لا تکون و صالحین حتی، یعنی معرفت پیدا کنید، شناخت. پایه شایستگی چی هست؟ شناخته، شناخت خود، خدا، مدیر، ارباب رجوع. و لا تعرفو حتی تصدقو، معرفت هم به دست نمیاد مگر اینکه تصدیق کنید به معارف، خدا هست تصدیق کنید. ولا تصدقو حتی تسلمو، ابوابا اربعه، و شما تصدیق گر نیستید، مگه تسلیم بشید؟ به چهار مورد. لا یسلح اولها الا به آخرها. این چهارتا به هم پیوند خورده. ظل اصحاب ثلاثه، سه تا از اصحاب گمراه شدند. و تاهو تیهن بعیدا، بعد رفتن تو حیرت و سرگردانی. تاهو یعنی سرگردان شدن. یتیهون فی الارض، یهودی ها میگن یتیهون. بعد ان الله تبارک و تعالی لا یقبل الا العمل الصالح، خدا قبول نمیکنه از مدیران و کارکنان مگر یه عمل شایسته‌ای بکنن. بعد این شرط اینجاست، لا یقبل الله الا الوفاء بالشروط والعهود. خدا از کسی بخواد قبول کنه، اولین ویژگیش اینه که وفا داشته باشه به قراردادها و معاهدات. فمن وفا لله عز و جل به شرطهی، حالا ای کسی وفای به شرط کرد، ما داریم میگیم مشارطه دیگه، و استعمل ما وصف فی عهده، به کار گرفت اون چرا که در قرارداد نوشته شده بود. دیدم اخیرا آقای متحد ناراحت هم میگه ما با یه مؤسسه قرارداد نوشتیم اونا عمل نکردن، خیلی باعث ناراحتی شده بود. درسته؟ حالا اسم نمیبریم که، خب ایشون قرارداد نوشته بودن اونا بد برخورد کردن. دیدم اصلا نمیشه با آقای متحد حرف بزنی، اینقدر ناراحت بودن. خب این بدعهدی، بدشرطی اصلا یه چیزیست، انسان رو دچار ناراحتی میکنه. خیلی هست دیگه، در همین حد اکتفا میکنیم. پس مشارطه، ما برای یه چیز دلیل نداریم که مثلا امامی فرموده باشه که یک مشارطه، دو مراقبه، سه، اینو نداریم. ولی دلیلی هم نداره اگر تجربه، سیره عقلایی، سیره عرفایی اینو تجربه کردن، نتیجه گرفتند، ما بگیم این مندر آوردیه. باید ببینیم کدوم ابعادش با شرع مخالفه یا شرع بر علیه او حرف زده. ما برعکس داریم میبینیم که هرچی اونا گفتن ما داریم براش دلیل میاریم. خودشون هم دلیل آوردن تو پاورقی، مرحوم نراقی هم، هم مرحوم امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، تو اینا نکاتشون اینها رو گفتند. مثلا امام خمینی توی کتابی دارن نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینی. خب ایشون یه نمونه عالیه که اول خودش ساخت بعد امریکا رو شکست داد. دیروز دیدید که لانه جاسوسی تسخیر شد، چون یه لانه جاسوسی هم این وسط بود، ایشون اونو تسخیر کرد بعد پیروز شد. حالا ایشون ببینید چی می‌فرمان. میگه اموری که لازم است از برای مجاهد مشارطه و مراقبه و محاسبه است. مشارطه آن است که در اول روز مثلا با خود شرط کند که امروز برخلاف فرموده خداوند تبارک و تعالی رفتار نکند و این مطلب رو تصمیم بگیره. و معلوم است یک روز خلاف نکردن سهل است. به این سیگاری ها میگن حالا چند تا سیگار میکشی؟ میگه 30 تا. میگه امروز بکنیش 29 تا. نمیگن هر 29 تا رو چون سخته. فردا بهش میگن خب 28 تا بکش. پس فردا میگن چی؟ تا کم کم ترک میکنه. یه آقای میخواست ترک کنه، بهش گفتن ترک کن. گفت ترک فقط مال دوچرخه و موتوره. گفت به من ترک چیزی نگید، ولی همین ترک کرد. حالا اینجا ببینید، امام خمینی میگن صبح زود اینو از امام صادق گرفتن. بعد میگه یه روز که آسونه، انسان میتواند با آسانی از عهده برآید. تو عازم شو و شرط کن و تجربه نما، ببین چقدر سهل است. ممکن است شیطان و جنود آن که دیروز خوندیم سر راه جهاد شیطان ایستاده، آن ملعون بر تو این امر را بزرگ نمایش دهد، ولی این از تلبیسات و القاعات آن ملعون است. او رو لعنش کن، اوهام باطله رو از دل بیرون کن، یه روز تجربه کن، تصدیق خواهی کرد. اینم کتاب امام خمینی که فرمودند. مرحوم نراقی هم عیناً همینو گفتند. پس می‌بینیم آیه، روایت، سیره بزرگان، همه اینا نشون میده که مشارطه بی دلیل نیست. خب باقیش دیگه یکم سریع بریم تو متن. از امام سجاد هم بود دیگه، درست؟ تو دعا بود. امام صادق هم که بود، آیه هم که بود. در بعضی از اخبار از لفظ شرط استفاده شده که خوندیم. البته ادله کافی و وافی برای اثبات شروط اثبات مشارطه وجود دارد. می توان بر آن افزود مشارطه با کمک اون رو فهمید، ولی اصل مشارطه به عنوان آغاز عملیات سنگین و جهد نفس از معصوم اخذ نشده. البته مراقبه، از آیه شریفه چی میفهمیم؟ قو انفسکم. قو یعنی چی؟ قو خودت، مواظب خودت باش، یعنی مراقبت کن. وقا یقیقه یعنی حفاظت کرد، حفاظت میکند، حفاظت کن. قوام که میشه جمعش. این چه آیه هست؟ سوره تحریم آیه 6. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم. پس مراقبه آیه داره. اون مشارطه یکم سخت بود، مخصوصا این که اول اون باشه، که تا یه حدودی متوجه شدیم که شارع هم با او موافق یا مخالف نیست. محاسبه دیگه راحت تر. سومیش محاسبه است دیگه، نه؟ کی زمانش؟ شما که هر روز عمل میکنید، موقعی میخوام بخوابیم بیدار میشیم مشارطه، میخوام بخوابیم محاسبه، بعد معاتبه شروع میشه. تازیانه رو بر میداریم، بر نفس سرکش میزنیم. محاسبه ادله بیشتری داره که قوله علیه السلام، ببینید، جاهد نفسک و حاسبها، محاسبت شریک شریکه و طالبها به حقوق الله مطالبت الخصم خصمه. جالبه، میگه با نفس جهاد کن و حاسب ها. پس حاسب ها که محاسبه هست تو اینجا در ردیف و از ابعاد جهاد نفس آمده. حالا چه مدلی؟ محاسبت شریک شریکه او. یه مغازه هست، تا زور من هستم از زور او هست، شریکیم. میگه آقا دخل رو باز کن، چقدر فروختی؟ چقدر تخفیف دادی؟ چیکار کردی؟ دقیق همونطور که بعد ما یه شریکی داریم، این نفس ماست، این شریک ماست، یا با هم جهنمی میشیم یا با هم بهشتی میشیم. باید او رو محاسبه کنیم. خیلی ممنون. و ازش مطالبه کنیم به حقوق خدا. فکر کنیم یه دشمنی هست، مثل همین دشمنایی که برجامو پاره میکنن، از زیر بار در میرن، موقع مذاکره شلیک میکنن. خب اینا خصمن، ما باید دقیق باشیم. میگن تو این قراردادها ویرگول، گاهی اونا سر یه ویرگول سر آدم کلا میذارن، گاهی یه کلمه میگن دو معنا داره، هر کاریش کنی اونا بلدن. بعد میان میگن دبه در میارن. پس محاسبه مثل محاسبه شریک، دو محاسبه خصم. چطور حساب میکشید؟ دیدید کلمه کلمه کار میکنید، مطالبه کنید. حاسب نفسک هم داریم. خداوند به حضرت عیسی ابن مریم در کافی جلد 8 صفحه 137 میگه یا عیسی اطب الکلام، اطب و کن حیثما کنت عالما متعلما. تا میاد به اینجا میگه یا عیسی حاسب نفسک. ببینید یا عیسی حاسب نفسک، اینم از خودت حساب بکش، چرتکه بنداز. پس ما در محاسبه هم ادله زیادی داریم. یه روایتی هم که تو متن آوردیم از علی ابن ابراهیم عن ابیه و علی ابن محمد جمیعا عن القاسم ابن محمد عن سلیمان ابن داوود المنقری عن حفص ابن الغیاث قال ابو عبدالله اذا اراد احدكم ان لا يسأل ربه شيئا الا اعطا فلييأس من الناس كلهم ولا يكون له رجاء الا من عند الله عز ذكره فاذا علم الله عز وجل ذلك من قلبه لم يسأله شيئا الا اعطا. مراد ما اینه، زیرش خط کشیدیم فحاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا علیها. قبل از اینکه دیوان محاسبات بیاد، آقای دستقیب، نه کیه دستقیب، فامیلشونه که رئیس دیوان محاسبات، خیلی هم میگن بیرحمه، مثلا میگه فلان وزیر چرا اینجور شد، فلان وزارتخونه اونجور شد، نفت چی شد، بودجه ها کجا رفت. میگه قبل از اینکه دیوان محاسبات بیاد خودتون حساب بکشید. این اطلاق داره. اطلاق شامل چی میشه حضرت استاد آقای متحد؟ اطلاق شامل خود با خودم میشه، من با خودم. تازه اینجا تصریح هم میکنه، میگه فحاسبو انفسکم میتونه خانواده باشه، میتونه کارمندان باشه، میتونه این نفس باشه که در درونه. و نهایتا معاتبه هست یا مؤاخذه، که مدیر باید نفس خود را پس از محاسبه به خاطر کاستی های مدیریت، مثلا وعده بیعمل کرده، گفته این مترو در میاد نیومد، مونوریل اینجور میشه نشد، سوءزن و همه سوءظن داشتن. تصمیمات نابجا، اقدامات نسنجیده، رفتار سازمانی نابهنجار، شدیداً باید عتاب کنه، نکوهش کنه تا تکرار نکنه. کما اینکه از اوصاف متقین در خطبه متقین به دست میاد که آنها نفس خود را متهم میدانند. این چون مشهور بود من دیگه نیاوردم. اون عبارتش چیه؟ هم عند انفسهم متهمون، یعنی تو این دادگاه اینا متهمن. و حضرت خدای تبارک و تعالی حاکیان این 45 دقیقه شد، من یکم نگران شدم، خواستم سر 45 دقیقه تموم بشم. ما ابر و نفسی، حضرت یوسف میگه من در دادگاه خودم رو تبرئه نمی کنم. یه پیغمبری خودش رو تبرئه نمی کنه، این همون معاتبه هست، من مقصرم. لمه تقولون ما لا تفعلون یه آیه هست و امثال ذلک. خلاصه این که برای داریم یه روایتی، شما الان سرچ کنید بیارید توش باشه، آتبو. آتبو یعنی چی؟ یعنی خودتون رو عتاب کنید. عتاب یعنی خطاب و خشم. بعد ولی برای اصل، پس ما ببینید اینجا یکم کار ما سخته. حالا از ما سوال کنن تو فقه الاداره، این مشارطه، مراقبه، محاسبه، محاتبه چه دلیلی داشت؟ از اینجا رو دقت بفرمایید. نوشتیم که برای تک تک این اصول اربعه مرتبه و مترتبه میتونیم دلیل اقامه کنیم. چند تا آوردیم بازم بیاریم، یک کتاب بنویسیم. ولی برای اصل ترتیب نه، نداریم. که چون امام صادق خیلی مرتب صحبت میکنه، الان دیدید 4 تا 7 تا 28 تا رابطه رو گفتن تا پایان سال 1404 1405 نقشه ما مشخص شده. چطور نگفتن؟ اینا کجا اومده؟ ببینیم فقیه با چیکار کنه. اینجا میکروفون که دستون اومد شما هم نظر بدید. پس اصل 1 2 3 4ش ما دلیل پیدا نکردیم، مگر بگیم مبتنی بر تجربه، استقرا در عملیات سیر و سلوک. بالاخره یکی عمل کرده جواب گرفته، بعد این به اون گفته، اون به اون گفته، معلم‌ها به شاگردا، اونا عمل کردن دیدن مثل که چیز بدی هم نیست، خوبه. هر کدام به بوده. اینجا من به کمک شما نیاز دارم، شما فقهای افقه. ظاهرا تجربه موفقی بود، مخالفی هم با شرع نداره، شرع همین سیره رو رد و نفی نمی کنه، چه بسا معصومین هم بهش عمل کردن. و خلاصه این که شهرت عملیه و نظریه و سلوکیه دارد. بزرگانی مثل امام، مثل مرحوم عراقی، مثل پدرشون، مثل ملا صدرا، خیلی ها. خب اینا کجا گفتن؟ حتما یه حسابی هست. کارایی و اثر بخشی و بهره‌وری خودو نشون داد. تو مدیریت کارایی مهمه، یعنی با هزینه کم بیشترین نتیجه. اثر بخشی مهمه، یعنی هر اقدامی میکنید شما رو به هدف نزدیک کنه، و جفتش با هم میشه بهره‌وری. میبینیم آقایون عمل کردن، نتیجه گرفتن، لذا میتوانیم فتوای زین رو، من با شجاعت این فتوا رو میدم. حالا شما ممکنه که به عنوان شورای نگهبان کمی بگید یعنی چی. من نوشتم که کارکنان و مدیران در فرایند مدیریت برخیشتن مناسب و مطلوب است که از روش مجرب مشارطه، مراقبه، محاسبه و معاتبه در طول یک روز خدمتی استفاده کنند و امید و رجاء داشته باشند و اثر بخشی این روش. این داشته اینجا اضافه است، باید ویرایش میشد داشته باشند. و صلی الله علی محمد و آل محمد. حالا شاید دوستان دیده باشن یک روایتی چیزی که این چارتا رو با هم گفته باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خسته نباشید و تشکر از استاد گرانقدر. عرض خدمت شریفتون استاد، وقتی که ما ادله جهاد رو مفصل بحث کردیم و در واقع اثبات کردیم، به نظرم این دیگه خیلی کار سخت نیست اثباتش. چون مگه میشه جهاد کرد، جنگید بدون اینکه در واقع برنامه‌ای رو از قبل حساب کتابش رو شروطش رو اینا رو در آورد؟ مثلا نمیشه، به قولی مثلا بدون نقشه نمیشه حمله کرد. وقتی ما ادله جهادمون تموم شد، خب این شرطه مثل همون نقشه راه دیگه. مثلا من شرط میکنم، مخصوصا اون رباط خیلی زیبا بود، محاسبت شریک. حالا ما یه کار شراکتی داشتیم، قشنگ همه چیز تو ذهنم، هر کجا ما در واقع روشن قوانینمون نگفته بودیم، تو شراکت مشکل می‌خوردیم. از ساعت شروع، ساعت تمام شدن، میزان سود، هر چیزی که روشن نشده بود، از اول شرط نشده بود، این گفته بود محاسبت شریک، یعنی خیلی دقیق باید همه چیزو حساب شده در بیاریم. به قول اون برنامه، به قول اون نقشه حمله. یعنی وقتی که اینقدر این جهاد مهمه، مسلمه که باید شرط و مشارطه باشه. مثل معاتبه هم مثل همون بازخوردگیری که ما خودمون تو مدیریت میگیم، اگه خب نباشه اصلاح پیش نمیاد. به نظرم وقتی ما اونجا رو ثابت کردیم، اینجا دیگه خیلی سخت نیست. یعنی مسلمه که یه جنگ یه همچین لوازمی داره، یعنی عقلی هم اگر حتی روایت هم نباشه به نظرم ثابت میشه. مثلا اون محاسبت شریک خیلی من دقیق باید باشه. آره دیگه، اگر ننویسی ما جا دائم دعواست و اصلا شراکت پیش نمیره. بله دیگه، اینو نوشتیم که یعنی میگم خودش عقلیه، یعنی کسی که شرط کرد، خب بعد میره مراقبه میکنه که این شرط ها عملی شد یا نشد، بعد در واقع میشینن با هم حساب کتاب میکنن که خب این چرا اینجا رو بله چرا اینجایی که شرط کرده بودی انجام ندادی، میشه معاتبه. بله
شاید این حرف من مدر بیادبانه باشه. ما تو مدیریت یه بحثی داریم تحت عنوان طراحی مجدد یا مهندسی مجدد. اونجا میگن که شما فرض کنید که مثلا 1000 سال یه روشی رفتند، ما الان میخواییم یه طراحی کنیم، گویا اصلا تا به حال طراحی نشده بوده. ما همه این آیات و روایات رو بذاریم جلوم، ببینیم آیا میشود غیر از این 4 تا جور دیگه به قضیه نگاه کرد؟ یعنی انتظار من از یک کلاس شما خدمتتون خارج فقه در حد اجتهاد اینه که ببینیم واقعا میشود جور دیگه به قضیه نگاه کرد یا نمیشه کرد. اینکه مثلا ما حالا نگاه کنیم بعد براش دلیل بیاریم که نه خوب گفتن، حالا این اینم خوبه ها، آیا میشود در نظر حضرت عالی مثلا این چهار تا رو یه جور دیگه بهش نگاه کرد یا نمیشه نگاه کرد؟ اون موقع است که یه نوآوری جدید میشه درش ایجاد کرد. این یک نکته. دوم عرشان خدمتون، حالا یه ربطی به این کلاس نداره، اینکه که فرمودید که خدا میتونه لمن تقولون مالا تفعلون، واقعا آیا خداوند میخواست بگی که نگویید یا خداوند میخواسته بگوید که عمل کنید؟ لمن تقولون مالا تفعلون یعنی چرا حرفایی که میزنید عمل نمی کنید؟ واقعا خداوند این گفت از کم ربطی به این کلاس نداره. ولی خب نکته سوم تو بحث بهره‌وری، بهره‌وری فرمودید که شامل کارایی و اثر بخشی میشه. من این سوال برای خودم هست، باز از میکنم ربطی هم به این کلاس هم نداره. این کارایی و اثر بخشی اگر ما بخوایم محاسبه کنیم از نظر از سوالی اون علامت وسطش، بگیم کارایی ضرب در اثر بخشی، کارایی به اضافه اثر بخشی، خودتون اگه به نتیجه رسید برامون بفرمایید ممنون میشم. به این مثال از میکنم چون خیلی به نظرم مهمه، خودم هنو به نتیجه نرسیدم. به مثلا بگیم که این کار مثلا 70% کارایی داشته بر اساس هزینه و به صلاح منفعت
فایده.
ولی
هزینه و فایده،
هزینه و فایده درسته. خب عرشان خدمت رو 70%، اما این مثلا فرض کنید که از نظر اثر بخشی اصابت به هدف مثلا 30% بوده، حالا ما این 70% از ضرب در 30% بکنیم یا 70% رو به اضافه 30% کنیم، یا اصلا نه نمیشود رابطه ریاضی براش در نظر گرفت؟ ببخشید.
این سلام علیکم. بحث این مشارطه و مراقبه و محاسبه و معاتبه اینا حالت زارن دو طرفه است دیگه، چون مفاعل است مثل مکاتبه دیگه، مفاعل است. این بین علزار باید بین نفس اماره و نفس مطمئنه باشه این بده بستون، درسته؟
فرد و نفسش،
فرد و نفس، اون فرد نفس نفس اماره هست، چون دو جفتشون یه نفرم. خب این بده بستونه الان چجوریه؟ مثلا مشارطه میکنن، میگه که آقا جون من امروز مثلا خشم نمیگیرم، خب در ازاش یه جزایی باید داشته باشه دیگه، یه شرط یه جزاست دیگه. این یعنی این که من وقتی به خودم شرط میکنم یه چیزی هم باید به دست بیارم. خب من باید اینطور مشارطه بکنم که من اگر امروز خشم نگرفتم پس یک جزایی هم به خودم بدم؟ این مشارطه به این شکله یا نه صرفا همینه خدا یا من مثلا امروز این کار رو نمی کنم، زبانم رو نگه می دارم فلان و فلان و فلان که مثلا عقاب اخروی برای خودم بگیرم؟ این شرط و جزای دنیاوی داره یا نه صرفا یه چیز عمومی و عام؟ خشم
تو سوال من بکنم اینجور روشی که آیا خود من خیر از اون عشق خدمت اون حالات مختلف نفس که بگیم آقا من با این حالت نفسم مثلا شرط میکنم که مثلا، ولی به نظر اینجور خود بگیم که مثلا میگه که نفس با کدوم نفسم شرط میکنم؟ با نفس اماره؟ با کدوم حالت خودم؟ آیا خودم یه چیز دیگه است؟ اون لوامه و نمیدونم اینا چیز دیگه است؟ به نظر من این گونه سوال بشه شاید
آیا آقا بابای شما تو با آیه ام آیه سی
باشه
این نکته که آقای متعهد گفتن دقیقه. ما وقتی میگیم جهاد یه نسخه برداری میکنیم از جهاد، اینم یک نوع مجاهده است با نفس یا در نفس. پس همون جور که اونجا مطرحه، اول نقشه میخواد، بعد طبق نقشه گردانی تیپی وارد عملیات میشه، فرمانده مراقبت میکنه که اون نقشه صبح اون دقیقا مراعات بشه، بعد پایان عملیات میان محاسبه میکنن، میبینن که به 40% رسیدن، 60% نرسیدن، میاد سربازان رو مؤاخذه میکنه که شما چرا طبق نقشه عمل نکردید. همین تو فوتبال ورزش هست، یه مربی میگه ما امروز با هم شرط میکنیم اینجور، بعد در طول مسابقه میبینید که این مربی کنار چیز میدوه، یعنی مراقبه میکنه، بعد که نتیجه معلوم شد باختن یا مساوی کردن، میاد تو رخکن محاسبه میکنه، ریکاوری میکنه، بعد مؤاخذه میکنه که مقصر کی بود، کی وظیفهش انجام نداد، فوروارد ها بودن، هافبک ها بودن، دروازه‌بان بود، چی بود. منظور آقای متحد این بود که این یه چیز طبیعی است. تو قرارداد با شریک هم همینطوره. خب وقت ما یکی شریک ما بشه باید اول باش قرارداد می نویسیم، بعد مراقبت میکنیم که بندش اجرا بشه، پایان ماه، پایان سال، پایان روز بگیم چقدر سود، چقدر زیان، بعد معاتبه شروع میشه که علت ضرر و زیان چی بود. این یه سیره عقلایی است وجود داره. حالا ما هستیم و نفس. ببینید پیامبر فرمود اعدا عدوکه، به خطاب به کیه؟ اعدا عدوکه، نفس و که. پس یه نفس یه طرفه، ما مدیر یه طرف. این نفس رو مثل اسب چموش باید هی رامش کنیم تا به نفس مطمئنه مثلا برسیم. و این راهش چیه؟ از مشارطه شروع میشه که دیدیم روایتشو، زبان، سایر اندام چطور با هم مشارطه میکنن. پس این دوگانگی وجود داره. یعنی انسان دو بعدیست، یک بعدش میتونه با یه بعدش حرف بزنه و میتونه این بعد اون بعد رو مؤاخذه بکنه. چرا این کار کردی؟ اون نفسه که در حقیقت اگه او مثل کارمندان میمونه، ما مدیریم، کارمندان هستن، اینجا ما مدیریم، این نفس هست، این نفس رو باید مدیریت کنیم، میگن تدبیر نفس. این نکته ای که جناب دکتر فرمودن، ببینید این بحث هیچ وقت نگاه فقهی بهش نشده، یه بحث اخلاقی بوده. ما تو فقه الاداره میخوایم این رو فقاهتی برخورد کنیم. همینطور جواب امسای متحد جواب خوب بود، روایات بود، آیات بود، درسته ترتیبش رو نگفتن ولی مخالفش هم صحبت نشده، بلکه بند بندش مورد تأکید هم بوده، شرط کنید، چکار کنید. لذا این که ما فرمودید که ما بیایم، خب این چهارتا قبلا بوده ولی نگاه مدیریتی یک، فقهی دو بهش نشده. حالا از ما سوال میکنن این روش کی گفت، چطور میشه فتوا بهش داد. ما تلاش کردیم که بگیم یه روش معقول، عقلایی، متداول هست. همه کارا ورزش، جنگ، اقتصاد، تجارت، شراکت، همه اینا بر همین اساسه. تا قراردادی ننویسید نمیشه. این پیامبرم میخواد گزینش بشه، خدا میگه که بعدا شرط علیه ما زهد بزن. فی درجات هازه دنیا دنیه شرط. بس میبینیم این بندش هم هست. اما اینکه یه فرمول همین مدیریتی هست، میگن کارایی به اضافه اثر بخشی مساویس با بهره‌وری. این فرمول کار شده هستش. اونم مثل همین این فرمول ها مثل همین مشارط مراقبه است، یعنی تست شده، نتیجه داده، به قانون تبدیل شده، به قاعده تبدیل شده، قابل پیروی است. مثلا میگیم کارایی چیست؟ حالا کارایی میگیم با کمترین امکانات بیشترین فایده، این میشه کارایی. و عکسش هم از ناکارایی، تریلیون تریلیون خرج میکنه نتیجه نمیگیره، این میشه ناکارایی. اثر بخشی هم که یعنی هر قدمی برمیدارید، هر اقدامی انجام میدید، شما رو به هدف مورد نظر نزدیک کنه. حالا انصافا اگه این دوتا باشه جز بهره‌وری چیزی نیست. ما یه سال بود بهره‌وری خیلی بحث کردیم. رضا بهره‌وری خودش رو باید به این دو عنصر گفت، انسان چیز، یه حیوان ناطق. حالا میگه بهره‌وری چیست؟ میگه کارایی و اثر بخشی. اگه شما یه اقدامی کردید شما رو از هدف دور کرد یا به هدف نزدیک نکرد، میگه این اثر بخش نیست، یعنی بی اثر بود، مؤثر نبود. یا یه کاری کردید هزینه های زیادی رو بلعیدید برای یه کار کوچک، میگیم چی؟ میگیم شما کارایی ندارید. حالا هم اون باشه هم این باشه، قاعدتاً و عادتاً میگیم این مدیر، مدیر چی هست؟ شاکریست و بهره‌ور هستش، یعنی ما رو به هدف نزدیک کرد. یک، بودجه‌ام کم مصرف کرد. دو، پس این یه فرده. این قواعد، قواعد تجربی عقلایی است، میاد کار میشه، بعد کم کم نظریه پردازان وارد میشن و به فرمول تبدیلش میکنن. و این فرمول ها مثل فرمول های ریاضی، فرمول های فیزیک، فرمول های شیمی، یه فرمول های هم تو مدیریت هستش. حالا اگه قابل نقد خیلی خوب، این اصل موضوعی است برای ما. اگه میخوای تغییرش بدیم باید بیایم کار دیگری رو انجام بدیم. خب خیلی ممنون هستیم، متشکریم از همه سروران و عزیزان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب این مال کی بود آقای؟ تشکر. این نامه
یه مهر امضا بفرمایید.
مهر که شما براتون آورده بودیم
بعد از امضا دیگه. آره آوردم، امضا بکن بعد مهر بزن.
شما مهر هم
میگم شاید که یک تغییر